بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. خب الحمدلله بحث ما در تنبیه هفتم از تنبیهات معتاد به اتمام رسید. در تنبیه هشتم در باب این مسئله قرار صحبت بشه که عقد بیعی که به غیر از شرط لفظ و انشاء قولی جامع شرایط لزوم معامله نیست، آیا در حکم معاتات یا خیر؟ آیا به او هم میگن معاتات یا نه؟ و اساسا آیا معاتات یک عنوان جامعی است نسبت به هر عقد بیعی که فاقد شرط لزوم باشه؟ خب مصداق ازهرش اونجایی بود که شرط لفظ رو نداشته باشه، اما این سوال پیش میاد که اگر غیر از شرط لفظ شرایط دیگر رو از شرایط لزوم نداشته، هم با او معامله معاتات میشه یا خیر؟ خب مرحوم شیخ در اینجا با طرح این مسئله اقوال رو بررسی میکنن. ایشون معتقدن که بستگی داره که ما در بحث مبنامون در باب اشتراط لزوم و شرط لزوم در بیع چی باشه. اگر معتقد باشیم به این که لزوم معامله و لزوم بیع بر چیزی بیشتر از انشاء لفظی شرط نیست، در اون صورت معامله بیعی که در او انشاء لفظی محقق میشه اما سایر شروط لزوم در او وجود نداره، خب این معاتات نخواهد بود و بیع عقد لازمه و تمام احکام و شرایط عقد لازم رو خواهد داشت. اما اگر که حرف مشهور رو بزنیم، مشهور معتقد بودن که علاوه بر لفظ ما یک سری شرایط و امور دیگری داریم که برای تحقق لزوم در معاتات وجود آنها ضروری است. اگر که مبنای مشهور رو بپذیریم در این که معامله‌ای که فاقد سایر شروط لزوم به غیر از شرط انشاء لفظی است رو، این معامله رو چی باید حساب بکنیم، سه فرضیه مطرحه. فرضیه اول این که گفته بشه این انشاء قولی، این معامله‌ای که به صورت قولی انجام شده اما فاقد سایر شروط لزوم به غیر از لفظه، این مطلقا در حکم معاتات باشه. این یه فرضیه. فرضیه و احتمال دیگر این که این معامله و این انشاء قولی فاقد سایر شروط لزوم به شرط اینکه بعد از انشاء قولی یک قبض عینی صورت بگیره در حکم معاتات باشه. این در مقابل مطلقای قول و احتمال قبلی. و یه احتمال سوم و فرضیه سومی وجود داره که اساساً در این حالت به صورت مطلق این انشاء قولی در حکم معاتات نباشد و مطلقا به او معاتات گفته نشود. پس ما در اینجا در واقع سه احتمال و سه فرضیه داریم. دو تا فرضیه اول الحاق به حکم معاتات، یکی مطلقا یکی مشروط به تحقق قبض بعد از انشاء قولی است و قول و احتمال سوم در واقع احتمال بگیم چون قول مطرح نیست اینجا هستن. احتمال و فرضیه سوم این که اساساً حکم معاتات با این انشاء قولی محقق نمیشه و این انشاء قولی که فاقد سایر شروطه، خدمت شما عرض می‌شود که ملحق به معاتات نخواهد شد. خب همین مقدار رو چون طرح مسئله است، هنوز مرحوم شیخ وارد بحثشون و شواهدی که از عبارات علما میارن نمیشن، همین مقدار رو متن بخونیم. الامر الصامل لا اشکال فی تحقق المعاتات المصطلحه التي هي معركه الاراء بین الخاصه والعامه بما اذا تحقق انشاء التملیك او الاباحه بالفعل. میفرماید که اشکالی نیست در تو این پاراگراف اول. مرحوم شیخ میگه که در اون معاتاتی که ما بحث کردیم، معاتات مصطلح که تعاطی من جهتین در او صورت میگیره، کسی در تحقق اون معاتات شکی نداشت، فقط ما بحثمون در سه جهت، در سه احتمال بود، سه احتمال اصلی دیگه، قائل به ملکیت بشیم، قائل به اباحه بشیم یا قائل به فساد بشیم. البته که مرحوم شیخ شش قول مطرح کردن در معاتات، اما این سه قول خب مهمترین اقوال در معاتات محسوب میشه. لا اشکال، اشکالی نیست در تحقق معاتات مصطلحی که معرکت الآرا هست بین خاصه و عامه. خب تحقق به چی؟ به ما اذا تحقق انشاء و تملیک اول اباحه بالفعل، تحقق پیدا کنه به واسطه این که محقق شود انشاء تملیک یا اباحه بالفعل. به هر حال کسی در این شکی نداره و هو قبض العینین. خب اباحه بالفعل کجاست؟ اونجاییست که اباحه بالفعل و انشاء تملیک اونجایی است که قبض العینین صورت بگیره. خب این از این مسئله. اما اذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرایط اللزوم. خب از اینجا به بعد دیگه مرحوم شیخ وارد اون مسئله خودمون میشن و اون جایی بود که عقد ما یک انشاء قولی داشته باشه اما فاقد سایر شروط لزوم باشه به غیر از لفظ. اما اذا حصل المعاتات بالقول غیر الجامع لشرایط اللزوم، حاصل بشه با یک انشاء قولی که جامع نیست نسبت به شرایط لزوم، یعنی فقط شرط لفظ رو داره باقی شرایط رو نداره، اینجا ما باید بررسی کنیم که مبنای ما بر اساس شرایط لزوم چه مبنایی است. ان قلنا به عدم اشتراط لزوم به شیء زائد علی الانشاء اللفظی کما قویناه سابقا، اگر قائل شدیم به این که شرط نمی باشد لزوم به چیزی بیشتر از انشاء لفظی و اصل لفظ مهمه، نه اون هم باز الفاظ مصطلح و معروف و شایع، کما قویناه سابقا، حالا این داخل خط زیر رو توضیح میدم، اول بریم سراغ جواب شرط. فإن قلنا فلا اشکال فی سیرورت المعامله لذلک عقدا لازما. خب اگر که ما قائل شدیم که چیزی بیشتر از انشاء لفظی در لزوم معامله شرط نیست، فلا اشکاله، اشکالی نخواهد بود در این که فی سیرورت المعامله تبدیل شدن این معامله به ذالکه به واسطه این انشاء لفظی که جامع سایر شرایط لزوم نیست، تبدیل به چی بشه؟ عقدا لازما، اصلا باید یه عقد لازم مطرح باشه نه معاتات. خب هم داخل خط تیره فرمود که این قلنا بعدم اشتراط لزوم به شیء زائد علی الانشاء اللفظی. مرحوم شیخ اگر خاطر شریفتون باشه خدمتتون عرض بشود که هم توی این تنبیهات معاتات، در اگر که خاطرم باشه بله، در تنبیهی که ما بحث میکردیم که آیا معاتات در سایر عقود دیگه هم جاری هست یا نه. اگر اشتباه نکنم تنبیه چهارم بود یا پنجم، اونجا این مطلب رو فرمودن. همچنین در پایان بحث الکلام فی المعاتات قبل از تنبیهات معاتات در محدوده فقه قبلی، فقه دو، وقتی که روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام رو میخواستن تفسیر کنن، اونجا هم اینو فرمودن. خب اصل مسئله دعوا چیست و ارتباطش به بحث اینجا چیه؟ من این نقاط مفقوده رو روشن کنم که انشاءالله بحث روشن بشه. ببینید، یک اجماع و اتفاقی بین فقهاست بر این که ما عقد لازمی نداریم جز آن که اون عقد لازم باید با لفظ واقع شود. مستند بسیاری از کسانی که این اتفاق رو و اجماع رو نقل کردن، که خود همین اجماع و اتفاق احتمال مدرکی بودنش هم هست به دلیل همین مستندی که الان میخوام توضیح بدم، روایتی است که در اون روایت تعبیر انما یحلل الکلام و یحرم الکلام اومده. خب این روایت انما یحرم الکلام، یحلل الکلام و یحرم الکلام، همونطور که مستحضرید در محدوده فقه دو مرحوم شیخ این رو بررسی کردن مفصلا، که اگر اشتباه نکنم روایت خالد ابن حجاج بود، که البته ضعف سندی هم دارد این روایت. حالا ایه حاله این روایت خالد ابن حجاج، اونجا مرحوم شیخ فرمودن که اساساً در این روایت چهار تا احتمال میره، که از اون چهار تا احتمال فقط احتمال سوم و چهارم از روایت برداشت میشه، که اون باز از بین اون دو احتمال، احتمال چهار روم از بین احتمال سه و چهار محتمل تر است، و اون اینه که مرحوم شیخ اونجا قبل از اینکه احتمال چهار روم بگن بیان میکنن که مستند آقایون برای این که میگن انشاء قولی در عقود لازم شرطه، و چون انشاء قولی در عقود لازم شرطه و شرط لازم بودن، پس معاتات که انشاء قولی نداره دیگه لازم نیست، مستند آقایون این روایته که میفهمد انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی او چیزی که سبب میشود اثر و صحت بر یک معامله بار بشه و مترتب بشه کلامه، لفظه. خب در اصل خود همین ادعا مناقشه وجود داره. خب اگر فقط لفظه که صحت و اثر رو مترتب میکنه، پس این همه ما در باب رضایت قولی صحبت کردیم در خیلی از عقود، پس اونها بعضی به سوال دارن. اولا، ثانیا، اساسا مورد روایت مربوط به بحث معاتات نیست، مورد روایت مربوط به مسئله منبع ثم ملکه هستش، مسئله یکی از حالات و مصادیق بیع فضولی. اینکه کسی مثلا، مورد روایت اینه، شخصی به در واقع یک کسی پول میده، میگه که برو مثلا با یه نفر، آقای زیدی به آقای عم میگه برو این لباس رو بخر، من این لباس رو مثلا تو که خریدی 10,000 تومان، من از تو میخرم 20,000 تومان. بعد این شخص اگر بدون این که دقت بفهمید، بدون این که در فرض ما بره اونو بخره و بیاد با این آقای زیدی که بهش وعده داده که ازش بیشتر میخره این مال رو بفروشه، و بعد از این که فروخ پول رو از آقای زید گرفت، بعد بره اون مثلا لباس رو بخره، اینجا مسئله منبع است و ملکه پیش میاد، فروخته بعد مالک اون چیزی شده که فروخته. خب این از اقسام به یه فضولیست، کار انشاءالله مفصلا در آنده بحثی میکنیم. اینجا فرمودن که اگر اون معامله، معامله‌ای که قراره توش سود بیشتر بکنه، اگر در حدی باشه که در حد مقاوله و مواعده باشه بینشون، یه وعده‌ای بذارن که آره خب مثلا من 10 تومن میخرم اینو، تو هم من مثلا 20 تومن اینو از من بخرم، به تو میفروشم 20 تومن، اگر در حد مقاوله و مواعده باشه، خب این یک لفظیست، این مواعده و مقابله کلامیست که کلام محلله. اما اگر در حد ایجاب بی و ایقاع بی باشه، میگن که این کلام کلام محرم است. چرا؟ چون قبل از اینکه اون پیرن رو از غیر بخره داره به کس دیگه میفروشه، هنوز مالک اون پیرن نشده، داره که به کس دیگه میفروشه. لا بی الا فی ملکه، هنوز مالک نشده، خب چطور داره میفروشه؟ روایت شریفه خالد بن حجاج، این روایت خالد بن حجاج برای بحث منبع است و ملکه، نه بحث معتاد، اصلا ارتباطی بحث معتاد نداره. خب مرحوم شیخ پس این روایت رو گذاشتن کنار، گفتن خب این مستندی کنار بره، تنها چیزی که میمونه ادعای اجماعه. ما نسبت به ادعای اجماع تنها حرفی که میتونیم بزنیم میگیم که لفظ یکی از راه‌های تحقق لزومه، اون هم نه لفظ مصطلح و مشهور و شایع، هر گونه لفظی که داله بر اجماع قبول باشه برای ما کافیست. بنابراین ما نسبت به شرایط لزوم فقط انشاء لفظی رو کافی میدونیم، البته انشاء فعلی هم کافی است، اما اگر قرار بشه لفظ بیان بشه سایر شروط لازم نیست برای اینکه معامله لزوم پیدا کنه. خب این کما قوینا ها سابقا این مسئله دیگه الان عرض کردیم، چون مرحوم شیخ میفهمند فعین قلنا بعدم اشتراط لزوم، اگر ما قائل شدیم به اینکه لزوم شرط نیست به چیزی بیشتر از انشاء لفظی، کما قویناها این مطلب رو که بیشتر از انشاء لفظی لازم نیست سابقا کجا بیان کردیم؟ در تفسیر و فقه الحدیث روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اونجا چی گفتیم؟ بنابر چی حرف زدیم؟ بنابر علی التخلص بذالک، از اینکه خلاص شدیم از این مطلب. از کدوم مطلب؟ که حتما باید لزوم متوقف بر انشاء لفظی باشد. خب از چی خلاص شدیم؟ ان اتفاقهم على توقف العقود اللازمه على اللفظ، با این حرفمون، با اون توضیحی که قبلا دادیم از اون اجماعی که وجود داشت اونجا که میگفت اتفاق داشتن بر این که توقف داره عقود لازمه بر لفظ، خارج شدیم. اون مبنایی که اونجا پذیرفتیم و اینجا بیاریم، فلا اشکال فی سیرورت المعامله بذالک عقدا لازمه، در اون صورت عقد ما عقد لازم خواهد. چرا؟ چون بیشتر از انشاء لفظی برای ما لازم نیست، سایر شروط در تحقق لزوم ضروری نیستن، خود انشاء لفظی هم ایجاب قبول مصطلح در او شرط نیست، هر لفظی که داله بر ایجاب قبول بشود برای ما کافیست، و البته انشاء فعلی هم برای ما یکی از اسباب تحقق بیع و لزوم هست. با جمع همه این مطالب اگر در یک معامله انشاء قولی صورت بگیره اما فاقد سایر شروط لزوم باشه، در این صورت ما عقد رو عقد لازمی میدونیم. به چه علت؟ به خاطر اینکه ما قائل هستیم که برای لزوم بیشتر از انشاء لفظی چیزی لازم نیست. این از این تیکه عبارت. و این قلنا به مقالت المشهور، خب دیگه بریم سراغ بحث خودمون. این و این قلنا عطف به انقلنای بالاییست، یعنی در فضای این که داریم صحبت میکنیم از این که انشاء قولی صورت بگیره که فاقد سایر شروط لزومه، اگر قائل به عدم اشتراط لزوم شدیم به بیشتر از انشاء لفظی، خب گفتیم که عقد لازم میشه. اگر قائل شدیم به حرف مشهور که علاوه بر اعتبار لفظ و شرط لفظ شرایط دیگری هم برای تحقق لزوم وجود داره، در اون صورت ما اینجا سه فرضیه و سه احتمال داریم، فهل یرجع ذالک الانشاء القولی الى حکم المعاتات مطلقا، آیا برمیگردد این انشاء قولی که فاقد سایر شروط لزوم است برمیگرده به چی؟ به حکم معاتات مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ با تفصیل بعدی مطلقا مشخص میشه. یا نه، این در حکم معاتات نیست به صورت مطلق، او به شرط تحقق قبض العین معه. این انشاء قولی در حکم معاتات به شرط اینکه یک قبض العینی بعد از این انشاء قولی صورت بگیره، یا نه او لا یتحقق به مطلق، یا اینکه اصلا در فرض ما حکم معاتات به واسطه این انشاء قولی مطلقا تحقق پیدا نمی کنه، فرقی هم نمی کنه. بعد این مطلقا اشاره بشی داره، یعنی فرق نمی کنه چه بعدش قبض صورت بگیره چه بعدش قبض صورت نگیره، این انشاء قولی ما فاسد خواهد بود. پس سه احتمال صورت اینجا وجود داشت. خب مرحوم شیخ اینجا یک استدراکی می کنن. استدراکشون خدمت شما عرض بشود که از عبارت قبلی فهل یرجع، می فهمند که اگر که بعد از این که انشاء قولی صورت گرفت به واسطه یک قبضی که بعد از انشاء حاصل میشه یک انشاء دیگری حاصل بشه، معاتات هم محقق میشه. لذا این رو بیان میکنه، نعم اذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعده، اگر حاصل بشه یه انشاء دیگری به واسطه یه قبضی که محقق میشود بعد از انشاء قولی. یعنی توجه بفرمایید، فرض ما اینه، انشاء قولی صورت گرفته، بعد از انشاء قولی قبض العینی حاصل می شود، در اینجا قطعا معاتات محقق میشه. چرا؟ چون خدمت شما عرض کنم انشاء قبلی که اصلا معتبر نبوده، این دومی هم صرفا خدمت شما عرض می شود که یه قبض است، حتی تعاطی هم نیست، اما معاتات در واقع محقق میشه و ملحق به حکم معاتات میشه در این فرض. این هم از این مسئله. یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که خب اگر انشاء دیگر به واسطه قبض متحقق بعد از انشاء سابق صورت بگیره، این تحقق معاتات به واسطه کدوم انشاء؟ به واسطه این انشاء آخره، یعنی به واسطه این قبض آخری، قبضی که متحقق هست بعد از انشاء سابق، نه اون انشاء، چون انشاء سابق خدمت شما عرض می‌شود که از لحاظ شرایط فاقد شرایط بود دیگه. خب این از این نکته. اما مسئله بعدی که مرحوم شیخ اینجا بیان می‌کنن اینه که وقتی که انشاء دیگری حاصل شد و خدمتون عرض بشود که انشاء دیگر هم به واسطه یه قبض العین بعد از انشاء سابق اومد و محقق شد، انشاء قولی که در سابق وجود داشته دیگه کل عدم میشه، منتفی میشه. چرا کل عدم میشه؟ خب به خاطر اینکه جامع شرایط نیست تا اینکه بخواد عقد باشه، و حتی موقع ترنه به تعاطی هم نیست، توش اصلا تعاطی وجود نداره تا که بخواد معاتات بشه. بنابراین در اینجا کنار میره، فل انشاء القولی از سابق کل عدم، انشاء قولی ما که در سابق وجود داشت کل عدم حساب میشه، لا عبرت بهی و عبرتی بهش نیست، ولا البته ولا به وقوع القبض بعده خالیا عن قصد الانشاء بل بانیا علی کونه حقا لازما لکونه من آثار الانشاء القولی السابق نظیر القبض فلعقد جامن الشمعت. ببینید یه نکته اینجا وجود داره و اون اینه که اگر یه قبضی بعد از انشای قولی سابق محقق باشه، در اینجا اگر عقد ما واقع میشه، این وقوع عقده نه از آثار انشای قولی سابقه، نه از آثار قبضیه که خالی از قصد انشا باشه. ما به دنبال قبضی هستیم که توش قصد انشا باشه. اگر که توش قصد انشا نباشه، در اون صورت اون در واقع اتفاقی که میفته و معامله‌ای که صورت گرفته، ولو این که معامله فاسده، یعنی شرایط تحققش فاسده بوده، چون عقل انشای قولی سابق فاقد شروط بود، این قبض هم فاقد قصد انشاه، فقط و فقط اگر که اینجا یک لزومی حاصل میشه، بنابر اینه که اینجا وفاء به عهد داره صورت میگیره و اگر یه حق لازمی اینجا وجود داره برای اینکه معامله صورت میگیره و مالها جا به جا میشن، این از آثار انشای قولی سابق نیست، اصلا انشا نیست، این وفاء به در واقع اون قبضیه که بعد از انشای سابق صورت گرفته. خب همین مقدار رو بخونیم. میفرماید که فل انشاء القولی السابق کل عدم. اون انشایی که قولی هست که در سابق محقق شده و بعدش یه قبضی اومده، این کل عدم حساب میشه. چرا؟ چون اصلا فاقد شده. لا عبرت به ولا به وقوع القبض بعده هم. و همچنین در واقع خدمت شما عرض می‌شود که این به وقوع عطف بهیه، این لا عبرت به این انشای قولی سابق و به وقوع قبضی که بعد از این انشای قولی سابق که جامع شرایط لزوم نیست، در واقع عبرتی به این دوتا نیست. خب چرا؟ خب قبض که خالی از قصد انشاه، قبلی هم که فاسده چون فاقد شرایط لزومه، بنابراین در این صورت چون خالی از قصد انشاه است، بل بانیان اگر که معامله ای انجام میشه، مبنی بر اینه که علاکونه حقا لازمه، یه حقیه، حقم لازمه، باید منتقل بشه این بی، این مبیع و ثمن. حالا ما میگیم مبیع و ثمن، ولی خب لفظ صحیحی نیست، چون عقد ما عقد باطلی است. خب چرا باید حالا منتقل شه حق لازمه؟ لکمونهی، به خاطر اینکه این قبضی که حق لازم است، من آثار الانشاء القولی السابق، این از آثار انشاء قولی سابقه، مثل نظیر القبض فی العقد الجامع للشرایط. ما چطور توی عقدی که جامع شرایط در واقع قبض که انجام میشه، قبض انشاء مستقل به حساب نمیاد؟ شما فرض کنید در یک معامله ای خدمت شما عرض بشود که ابتدا موجب صیغه جامع شرایط رو گفته، بعدش قبضی صورت میگیره، آیا این قبضه بعد از انشای قولی جامعه تمام شرایط انشای مستقله؟ نه خیر، این قبضه از آثار انشای سابقه. در فرض مثال ما هم که قبض ما خالی از قصد انشاه، بلکه نیت کسی که داره قبض میکنه اینه که این یه حق لازمیه که از آثار انشای قولی سابقه، خب در این صورت ما در فرضمون هم قبض ما انشاء مستقل حساب نمیشه، بلکه صرفا یه حق لازمی است که از آثار و لوازم انشاء قولی سابق است. خب بنابراین لا عبرت به انشاء قولی سابق و لا به وقوع قبض بعده خالی از قصد انشاء و همچنین به وقوع قبض بعد از انشاء قولی سابق که خالی از قصد انشاء باشه هم عبرتی نیست، چون اصلا در فرضی خالی از قصد انشا باشه، اون کسانی که معامله کردن فقط و فقط از باب وجوب وفای به محتوای این معامله دارن ادامه میدن، بل بانیان، بلکه این قبضه مبنی بر این است علا کنه حق لازمه. یه حق لازمیه. چرا حق لازمه است؟ به خاطر اینکه این قبضه از آثار انشای قولی سابق است. مثل چی؟ نظیر القبض فی العقد جامل شرعی. مثل خدمت شما عرض میشود که قبضی که تو عقد جامع شرایط صورت میگیره، گفتیم تو عقدی که جامع تمام شرایط انشاء قولی سابق حاصل میشه، تمام شرایط هم دارد، بعد از تحقق تمام شرایط قبض که صورت میگیره، قبضه انشاء مستقل به حساب نمیاد، قبضه از آثار انشاء سابقه. خب این هم از این مسئله. ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخن المعاصرین الاول طبعا لما یستفاد من ظاهر کلام المحقق و شهید ثانیین. قال المحقق فی سیق وقودهی علامه که انها بعد ذکره از شروط المعتبره فی سیقه انهو لو اوقع البیعه بغیر ما قلناه و علم الترازی منه ما کان معاتاتن انتها. خب مرحوم شیخ بیان میکنه که ظاهر کلام کثیری از مشایخن المعاصرین مثل سید مجاهد، فاضل نراوی، صاحب جواهر، اینها از اینها در واقع این برداشت میشه که قائل به قول اول هستن. قول اول در این مسئله که اگر صیغه انشاء قولی فاقد سایر شرایط لزوم باشه، مطلقا به معاتات رجوع میکنه و در حکم معاتات هستش. خب اینها از چه باب؟ اینها هم این بزرگوارانی که قائل به این مسئله شدن تبعیت کردن از اون چیزی که از ظاهر کلام محقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید ثانی استفاده میشه. فرماید ظاهر کلام غیر واحدی از مشایخن المعاصرین این است که ما قائل به قول اول بشن اینها. خب طبعا از باب تبعیت از آن چیزی که استفاده میشود از ظاهر کلام محقق و شهید ثانی. خب محقق چه فرموده است؟ قال المحقق فی سیق عقودهی در بحث صیغه های عقود علامه هایی که آنها بر اساس آن چیزی که حکایت شده از ایشان، ظاهرا خود مرحوم شیخ عبارت رو ندیدن. بعد از ذکری از شروط المعتبره، بعد از اینکه شروط معتبره در صیغه رو بیان فرمودن، فرمودن که انهو همانا شأن چنین است که لو اوقع البیع اگر آقای بایه بیع رو واقع کنه به غیر ما قلنا، با غیر از اون الفاظ و انشائی که ما گفتیم، و علمت ترازی منهما، اما ما علم ترازی، علم به ترازی داشته باشیم، بفهمیم که اینها راضی هستن به این معامله، کان معاتاتن، این معاتات خواهد بود. خب انتها. پس مرحوم شیخ اینجا خدمت شما عرض می‌شود که این نکته را اشاره می‌کنه و فر روزه فی مقام عدم کفایت الاشاره مع القدره علی النطق، در کتاب روزه مرحوم شهید ثانی اینطور فرموده است: در مقام اینکه کافی نیست اشاره کردن در صورتی که قدرت داشته باشه برای حرف زدن، که انها تفید المعاتات، این اشاره کردن مر افهام صریح، اگر که این اشارهه فهماندنش صریح باشه، یعنی طرف راحت بفهمه، گنگ نباشه، این کار در ایجاد حقیقت بی مفید معاتات خواهد بود، در حکم معاتاته. خب و ظاهر الکلام این صورت و وقوع الانشاء به غیر القبض، بل یکون القبض من آثاره. ظاهر این دوتا کلام، کلام مرحوم شهید ثانی و مرحوم محقق ثانی، اینه که وقوع انشاء در فرض ما، انشایی که قولی هست فاقد سایر شروطه، اینی که واقع شده و بعدش هم قبضی نیامد است به غیر لقبضه، بل یکون القبض من آثاره. بل اصلا از این عبارات اینطور فهمیده میشه قبض ما، قبضم اگر محقق بشه از آثار اون انشای قبلی است، کمان که از عبارات این واقعا برداشت میشه. چجوری برداشت میشه؟ ببینید مرحوم محقق فرمود که لو اوقع البیعه به غیر ما قلنا و علمت ترازی، مثلا بحث سر این نیستش که بعدش آیا قبضی صورت میگیره یا نه، عبارت رو به صورت مطلق دارن بیان میکنن. بدون اینکه اونو تغییر بزنن که مثلا به شرط القبضه او تحقق قبض العینین، تحقق قبض العین، این تغییره و انحصار به قبض عین نه در عبارت محقق و نه در عبارت شهید وجود نداره. لذا به نظر میرسه که کلام این دو بزرگوار هم حمله بر اون چیزی میشه که مرحوم شیخ فرمود که قبض اگر هم محقق بشود از آثار و از لوازم و واقع وفاء به انشاء سابق قولی است. خب تا همینجا کفایت میکنه. انشالله ادامه بحث رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.